پیمان حامل ظریف و همکارانش سوخت رساند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
54مین کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت نزدیک به 500 میهمان از رؤسای جمهور و نخست وزیران و وزیران خارجه گرفته تا سیاستمداران و کارشناسان امور امنیتی در دنیا، 10 روز پیش به کار 3 روزه خود پایان داد. یکی از میهمانان این همایش مانند سالهای گذشته محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بود. پیش از سفر وی اما به گزارش روزنامه آلمانی زودوچه، شرکت‌های نفتی مستقر در فرودگاه مونیخ اعلام کرده بودند به هنگام خروج محمد جواد ظریف از آلمان از تحویل سوخت به هواپیمای ایرباس حامل او و همراهانش خودداری خواهند کرد. وزیر خارجه ایران که از این ممنوعیت با خبر بود، ظاهراً از سفر به آلمان و شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ چشم پوشی می‌کند. در میان وزارت خارجه آلمان وارد ماجرا می شود و از وزارت دفاع این کشور تقاضای کمک می کند و ارتش آلمان هم پذیرا می شود سوخت هواپیمای ایرباس ایرانی را به هنگام خروج از آلمان تأمین کند و به این ترتیب راه سفر محمد جواد ظریف به آلمان هموار می شود. به گزارش روزنامه زودوچه و 2 شبکه رادیو تلویزیونی در شمال و غرب آلمان، شرکت‌های نفتی از قرار معلوم از این بیم داشتند که سوخت‌رسانی به هواپیمای حامل محمد جواد ظریف و همراهانش به منزله نقض تحریم‌ها علیه ایران تلقی شود و در نتیجه مورد تحریم دولت آمریکا قرار گیرند. به نوشته روزنامه‌های امروز، پیش از دخالت وزارت خارجه آلمان، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مونیخ نیز در آستانه دیدار محمد جواد ظریف تلاش کرده بود مسئله سوخت رسانی به هواپیمای یاد شده را حل و فصل کند، ولی مسئولان فرودگاه مونیخ یادآور شده بودند آنها نقشی در فروش بنزین به هواپیماها ندارند و این کار تنها از طریق شرکت‌های نفتی انجام می‌شود و این شرکت‌ها هم از قبل اعلام کردند از تحویل و فروش بنزین به هواپیمای حامل وزیر خارجه ایران و همراهانش خودداری می‌کنند. به گزارش روزنامه آلمانی زودوچه، پیش از توافق اتمی، کشورهای اروپایی در یک تصمیم مشترک از تأمین سوخت هواپیماهای ایرانی خودداری کرده بودند. این ممنوعیت اما پس از توافق اتمی و لغو اکثر تحریم‌ها از میان برداشته شد. با این حال، شرکت‌های نفتی از ترس اعمال مجازات از سوی دولت آمریکا در معامله با ایران همچنان جانب احتیاط را در پیش گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز.
شهرستان مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان معروف ترین شهر در ایران. نماینده داریم تو مجلس، ولی انگار نداریم. دریغ از یک روز دیدار مردمی، دریغ از یک روز که صحبتی بکنه، اقلا تو مجلس حرفی بزنه، یه سخنرانی کوتاه بکنه.
ما در برخورد با دراویش و گنابادی فیلم هایی رو میبینیم که شمشیر به روی مردم کشیدن و از دشنه و قمه و چاقو استفاده میکنن. این نشون میده که یه عده به قصد کشتن آمدن، نه برای دستگیری، و این در واقع دنباله همون قتلای زنجیریه که یک سری از آیت الله ها فتوایی صادر کردن و اون افراد رو مجرم دونستن، بنابراین فتواشون حکم قتله. بنابراین از ابتدا با شمشیر اومدن که گردن بزنن، دست قطع کنن، شکم پاره کنن، و الا این چه نحوه برخورد پلیسی است که در یک کشور مسئول حفظ نظم هست؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042212121212. همچنین میتوانید به کانال رادیو فردا هم پیام بفرستید. تلگرام نقطه می خط مورب رادیو فردا. در حالی که کنفرانسی بین المللی درباره صلح در افغانستان با حضور بیش از 20 کشور در کابل در حال برگزاری است، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری آن کشور از طالبان خواسته تا از یک گروه نظامی به حزبی سیاسی تغییر ماهیت دهد. مهداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با قادر حبیب روزنامه نگار رادیو آزادی در بخش افغان رادیو اروپای آزاد میپرسد که قصد اشرف غنی از صحبت یا گفتگو با طالبان دقیقاً چه میتواند باشد. قادر حبیب:
خب آقای غنی در کنفرانس پروسه کابل که بیشتر روی صلح در افغانستان متمرکز است با یک سلسله پیشنهادهای واضح و روشن و با یک نقشه راه درباره صلح افغانستان آمد توضیح داد. اینا گفتند که پروسه صلح در سه مرحله مذاکرات، تصویب و تطبیق عملی خواهد شد و تاکیدشان بر حضور زنان در همین سه مرحله بود که با طالبان زمانی که صحبت میآید صحبت گفتگو با طالبان میآید موضوع زنان یک موضوع حساس است و پیشنهادهایی را که داشتند، پیشنهاد اولشان این بود که باید برای صلح یک چوکات سیاسی به میان بیاید، به این معنا که آتش بس با طالبان صورت بگیره و طالبان به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شوند و زمینه برگزاری یک انتخابات آزاد به میان بیاید و گفتند که باید برای صلح یک چوکات حقوقی هم در نظر گرفته شود که در او در صورت تقاضا در موارد قانون اساسی افغانستان اگر نیاز بود بازبینی صورت بگیره. در پیشنهاد سوم رئیس جمهور غنی میاد اینجا میگه که طالبان هم حکومت افغانستان به رسمیت بشناسن، چرا که طالبان نمیشناسن و گفتن که اینا میتونن در افرادشان جنگجوهایشان در جامعه جذب شود، برشان زمین های کار مساعد شود، اسمشان از فهرست سیاه برطرف شود، کشیده شود و تا ای که اینا بتانن دوباره در بیاین و در پوست های دولتی و اینا کار کنن. تقریبا برداشت ما شخصا نیست، پیشنهاد را که رئیس جمهور غنی به طالبان داد این پیشنهاد از تجربه گفتگو و مذاکره و صلح با حزب اسلامی گروه شورشی قبلی دیگری است که فعلا رهبر حزب در کابل است و با دولت غنی صلح کرده.
چقدر آمادگی داره گروه طالبان که از آنچه که تا به حال ما میشناسیم دنیا میشناسه این گروه رو، این سازمان مسلح رو در واقع تبدیل بشه به یک حزب سیاسی و در فرایند سیاسی افغانستان در گفتگوها شرکت کنه، به صورت علنی حضور پیدا کنه، سلاح رو بذاره کنار؟ چقدر این آمادگی در طالبان وجود داره فکر میکنید؟
خب نخست باید درنگ داشته باشیم بر موقف قبلی طالبان که در ارتباط با پیشنهادهای صلح با حکومت افغانستان چی موقف را اینا داشتن. طالبان گروه شورشی مسلحی هستند که دولت افغانستان را به رسمیت نمیشناسند و در برابر این دولت میجنگند و همچنان تنها خواهان گفتگوهای صلح با ایالات متحده ای امریکا بودن. اینا میگن که ما میتونیم با امریکا صحبت کنیم و عمدترین شرط گفتگوهایشان را خروج نیروهای خارجی از افغانستان میدانند. قانون اساسی افغانستان را نمیپذیرند و به زعم خودشان و تعبیر خودشان خواهان یک حکومت اسلامی در افغانستان هستند. اما در 16-17 سال پس از خود طالبان اگر ببینیم، فعلا طالبان از لحاظ سیاسی و نظامی در زیر فشار قرار دارن. به دنبال صحبت‌های غنی، مقامات ارشد امنیتی افغانستان، رئیس استخبارات، رئیس مشاور شورای امنیت ملی، وزیر دفاع و وزیر کشور یا وزیر داخله، اینا آمدن صحبت‌های کردن و از دستاوردهای نظامی خود در برابر طالبان و داعش صحبت کردن، گفتن که چگونه اینا را زیر فشار قرار دادن. همزمان با این گفت قسم حکومت افغانستان و جامعه جهانی و در رأس آن آمریکا میگه طالبان، پناهگاه‌های طالبان در خاک پاکستان است و پاکستان هم شدیداً مورد فشار قرار دارد از طرف ایالات متحده، به خصوص کمک‌های خود را به با پاکستان بالا تعلیق در آورده، مشروط بر این که پاکستان همکاری شرا با طالبان قطع کنه و این گروه را از خاک خود خارج بسازه، که اینا به یک شکل میتونه این فشارها طالبان را وادار کنه که بیان به میز مذاکره.
قادر حبیب بود، روزنامه‌نگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگو با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا. و آخرین خبر این که رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی امروز از وقوع خشکسالی بسیار شدید در 97% مساحت ایران اطلاع داد. شاهرخ فاتح به ایسنا ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف منابع آب افزود بر اساس شاخص‌های کوتاه مدت و بلند مدت پهناهای وسیع از ایران با درجات مختلف خشکسالی هم از خفیف تا بسیار شدید مواجه است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید. چکیده اخبار 23:30 دقیقه ایران.